اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم چند تا از روایاتی که در قرآن وارد شده تیمونن بخوانیم تا ببینیم که فرمایش مرحوم امام خمینی تا چقدر میتوانه موضوع را از کنم که تثبیت کنه. روایات از که بسیار زیاده در مورد قرآن که در ابواب مختلف هم مرحوم صاحب وسائل این روایات را آورده، من جمله در مسئله کتاب قضا از کنم که فی احکام دعاوی. حالا یکی دیگه از این روایات میگه که عن العباس بن هلال عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال إن ابن أبي ليلى وابن الشبرمة دخل المسجد الحرام، إن نفر ورد مسجد الحرام شيئا، فأتيا محمد بن علي عليهما السلام، عمدا خدمة إمام باقر عليه السلام، فقال لهما بما تغضيان. حضرت رو کرد بهشون فرمود که خب شما که ادعای اجتهاد و فتوا دادن میکنید به چه حکم میکنید، یا در مقام قضاوت به چه حکم میکنید؟ فقالا به کتاب الله و سنه، گفتم ما به کتاب و سنت پیغمبر. قال فما لم تجداه فی الکتاب و سنه، اگر در کتاب سنت مستندی پیدا نکردید چی میکنید؟ قالا نشتهد رأینا، اجتهاد میکنیم با رأیی که داریم. قال رأیکما انتما، به صورت استفهام انکاری، عجب که کار به اینجا رسه که شما خودتون رأی میدید در مسائل. بعد فرمود فما تقولان فی امرأتن و جاریتها کانتا ترزعان سبیین فی بیت فسقت علیهما فماتتا و سلم السبیان. برمید خب پس چه حکم کنید در مورد دو زنی که از کنن دو فرزند ازشون باقی مونده، یک زن هست با جاریه و کنیرش و هر دو بچه های شیرخوار دارن، سقف فرود آمد و دو مادر مردند و دو بچه باقی موندند، فرمود خوب در مورد اینها چه حکم خواهید کرد؟ قالا القافه، رجوع میکنه به قیافه شناسا تا ببینیم قیافه شناسا بر اساس شناخت قیافه چه میگن. قال القافه یتجهم منه لهما، فرمود که گاهی قافه ها یعنی اینهایی که اهل قیافه شناسی هستن، گاهی یتجهم منه لهما، بد دارن که به قیافه شناس ها مراجعه کنن، چون اینها خیلی آدم های 100% راستگوی نیستن. قالا فاخبرنا، شما بفهمید چه کنین در چنین موردی. قال الله، حضرت نه، به شما حیف علم آموختن برای اینکه سوء استفاده میکنه یا به حرف نمی کنید. قال ابن رباط مولا له، در این ما بین کسی به نام ابن رباط که از موالی امام باقر بود عرض کرد جعل تو فدال قد بلغنی ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ما من قوم فوزوا امرهم الى الله عز وجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاسفل فسكت. حضرت فرمود این آواز که از امیر المؤمنین به ما رسیده که امیر المؤمنین فرمود هیچ جمعیتی نیستند که امر خودشون را تفویض به خداوند متعال کنند و بعد سهام یعنی به اسلام تیرهایی که نشانه قرعه است بیندازن، مگر اینکه سهمی که ثواب است او خارج میشه. پس سکته امام هم سکوت کرد، منش که سکوت تقریری کرد و فرمود یکی از موارد قرعه اینجاست. خب در این مثال و در این واقعه یک واقع معینی هست در کار. بالاخره از این دو بچه، یکی بچه کنیزه، یکی هم بچه مولات کنیزه، اشتباه شده به وسیله قرعه، امید از کنچه حقه خارج بشه و بعد اشخاص به صاحبش برسه. باز امام صادق علیه السلام فرمودن مما تنازعا قوم فوبزوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. هیچ جمعیتی نیستن که اگر بینشون تنازعی در گرفت و تنازع نزاع در گرفت و امرشون را به خدای متعال واگذار کردن بر اساس قرعه، خدای متعال سهم محق را اخراج میکنه. ای قضیت اعمل من القرعه اذا فوز الامر الى الله تعالی علیس الله یقول فساهم فکان من المدحزین. بعد امام علیه الصلاه و السلام فرمود که کدام قضیه هست که اعدل عادلتر و بهتر از قرعه باشه که امر را به خدای متعال واگذار کنند و خداوند متعال اون حق را خارج کنه، همونطوری که فسام فکان من المدحضین. داستان حضرت یونس را اشاره کرد و بعد فرمود مدحض در لغت یعنی کسی که برهانی نداره و در مقابل حق ناچار سر به تسلیم فرود میکنه. اونجا هم اشاره میخواد بکنه در این حدیث که مقدر بر این بود که حضرت یونس بعد از اینکه بزنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، بعد خیال اشتباهی در ذهن شریف ایشون آمد، خدای متعال مقدر کرده بود از قبل که حضرت یونس بالاخره در شکم ماهی قرار بگیرد و اون داستان معروف که میگه از این روایت باز برمیاد که قرعه در موردی است که واقع معلومی در کار بوده و دستور دادن امر را به خدای متعال واگذار کنید و وسیله قرعه اون چه که حق است خارج میشه و ثابت میشه. خب روایت دیگری که اتفاقاً این روایت صحیح هم هست، منصور ابن حازم قال سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام، بعض از شیعیان از امام صادق سؤال کردن عن مسألت، فقال هذه تخرج فی القرآن، این مسئله و این موضوع به وسیله قرعه خارج میشه. ثم قال فأی قضیه اعدل، همون روایت را به این جمله را گفت که بالاخره کسانی که به خدا واگذار کنن خدا حق را اخراج میکنه. روایت دیگر، اینام آدرساش اینجا نوشته دیگه، حالا من وقت نمیگیرم، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری که میدونید همتون ثقه و بزرگواره، قال ابو عبدالله علیه السلام کان علیون علیه السلام اذا اتاه رجلان یختصمان بشهودن عدتهم سوا و عدالتهم سوا اقرع بینهما الا ایهما تسیر الیمین. که داستان اینم مکرر هست که اگر بنا شد که دو نفر مدعی در کار بودن، هر دو شهود آوردن، تعداد هر دو هم مساوی بود، از نظر عدالت و مزایا هم برابر بودن، قرعه انداخته می شد و بعد بنام هر کدام که قرعه در می آمد دستور میدادن قسم بخوره و بعد حکم را به نفع اون شهود صادر میکردن و اگه طرف مقابل باز بیانه داشت بیانه او را مقدم میداشتن. روایت دیگر از امام صادق: فی رجل کانت له امرأتون فجاء رجل بشهود ان هذه المرأه مرأت فلانن، آمد شهودی که این زن زن فلان کسه، و جاء آخران فشهدا انها امرأت فلان، گفتن نه این زن فلان کسه، و اعتدل الشهود و عدلوا، همه معتدل بودند و عدشون هم برابر بودند و عادل بودند. فقال یقرا بینهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو اولا بها، فرمود که خب سرعه می اندازند و بعد به هر کس که آمد او زن زن او قرار می گیره. داستان اون جوانی هم که آمد و بالاخره گفت که پدر من با این جمعیت رفتند و از کنم برگش و اموالش را الان میگن مالی نداشته، شکایت به امیر المؤمنین علیه السلام کرد که حتما در خاطرتون هست. فأخذ امیر المؤمنین خاتمه و جمیع خواتم من عنده ثم قال اجیلوا به هذه السهام و ایکم اخرج خاتمی و هو صادق فی دعواه لانه سهم الله و سهم الله لا یخیب، که گفتش که خاتم ها را همه را گنگوشرا جمع کردن تو یک کیسه چیز دستور داد که بعد حس کنن که حرکت دادند اونها را، و بعد فرمود که هر کدام شما از این خاتمی را بیرون بیارید، اون که خاتم من به دست او بیرون آمد او اون چی که بگه او حقه. خب تا اینجا ناظر می فهمد که این روایات عمدتا موردی است که یک واقعیتی هست و نتوانستیم به وسیله شهود بینه غیر ذلک واقعیت را در مقام قضا کشف کنیم، متوسل شدن به قرعه، حالا چه قرعه بر شهود چه قرعه در جایی که شهود در کار نباشد. اما تعدادی از روایاتی که مسئله و واقعیتی در کار نبوده و بعد بر اساس قرعه مشکل حل شده، من جمله این روایت صحیحه محمد ابن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكان فيوصي بإتق يكون له المملوكون فيوصي بإتق ثلثهم، یه مردی است که مملوک فراوانی داره، 10 تا 20 سال مملوک داره، بعد وصیت میکنه که ثلث ممالی که من آزاد باشن، خودش هم تعیین نمیکنه، میگه از بین این 60 تا مثلا مملوکی که من دارم یک ثلثشون آزاد، اما نه معین کرده خود او نه معین عند الله، یعنی حجت واقعیتی باشد که بر مردم مجهول باشه و عند الله معلوم باشه، چنین واقعیتی هم در کار نیست. فقال کان علی علیه السلام یسهم بینهم، بعد حضرت فرمود که در چنین موردی امیرالمؤمنین می آمد و قرعه می انداخت و بعد اینها را به 3 دسته می کرد، قرعه به نام هر دسته ای که بیرون می آمد اون دسته را حکم به آزادی می کرد. پس دقت کنید اینجا واقعیت معلوم عند اللهی نبوده، بلکه در مقام رفع تنازع و تخاصم و تضاهم حقوق با قرعه رفع مشکل می کرده. باز روایت دیگر محمد ابن مروان که ثقه است: ان ابي عبد الله قال ان ابي ترک 60 مملوکا. حضرت فرمود که پدر بزرگوار من حضرت باقر 60 مملوک گذاشت. فاقرأت بینهم فاخرجت 20 فاعتقتهم. بین این 60 نفر من آمدم و قرآن داختم، 20 نفر اینها را آزاد کردم. و به این مضمون حالا روایات بسیار زیاده که بالاخره دسته زیادی از این روایات دلالت داره بر این که در مقام تزاحم حقوق ایذن قرعه انداخته میشه تا اینکه به وسیله قرعه رفع تنازع و تخاصم بشه، گرچه واقعیتی معلوم در کار نباشه. بر این اساس اینکه مرحوم استاد خویی میفرمایند که ما در بحثی که از روایات کردیم معلوم شد مورد قرعه مختص است، به جایی که واقع معلومی عند الله بوده و عند الناس مجهول بوده، قرعه برای استخراج اون واقع معلوم بوده که بعد هم تمسک میکنند به همون روایت محمد بن حکیم که در آن روایت فرمود که وقتی که قوم تفویض کنند امر را به خداوند متعال، خدای متعال خطا نمی کنه و اون چه که واقع است اخراج می کنه به وسیله سهم قرعه، به طوری که حتی راوی میگه آخه قرعه قد تصیب و قد تخت. امام فرمد خیر، اگر به خدا واگذار کردن به وسیله قرعه واقعیت معلوم میشه. حالا دیروز عرض کردم مرحوم امام میفرمند که قرعه همون قاعده اغلایی است که از دیر زمان بین اغلا در مقام رفع تخاصم و رفع تزاحم در حقوق ساری و جاری بوده و اختصاص نداره به جایی که واقع معلومی بوده است و اندنا مجهوله. لذا دیروزم عرض کردم تا الانم دارج و رائجه، اگر بنا شد خواسته باشند یا عده شرکا یا ورثه یک مالکی اموال بابا را تقسیم کنند، بعد برای اینکه مشکلی پیش نیاد آخر بخش بندی می کنند و بعد قرعه می اندازند، هر بخشی به هر کسی که به حسب قرعه رسید به او می دهند، در صورتی که واقعی نبوده و به وسیله قرعه رفع مشکل می کنند. لذا به نظر ما در اینجا حق با مرحوم امامه و قرعه اختصاص به جایی که واقع معلوم عند الله و مجهول عندناس نداره، بلکه قرعه هم در اینجا جاری میشه و هم در مواردی که ابتداعا برای رفع تزاحم بین افراد و رفع تنازع و احیاء حقوق ابتداعا قرعه انداخته میشه. و کم له من نظیر که در 21 روایتی که مرحوم امام در این کتاب آورده عده زیادی از روایات از این قبیله، یعنی واقع معلومی در کار نیست. خب تا اینجا پس به نظر میاد حق با استاد خمینی است که اختصاص نداره قرعه درسته که بعض از روایات مثل همون روایت محمد بن حکیم ظهور در این دارد که به وسیله قرعه واقع مجهول عندنا و معلوم عند الله خارج میشه، اما این حدیث یکی از ده ها حدیثی است که در مقام وارد شده و نباید اختصاص به اونجا داد. خب مطلب دیگری که مرد بزرگ امام در رسائل میگن اینه، میفرماین که اگر کسی به روایات قرعه دقت کنه میبینه معمولا مورد قرعه جاهایی بوده که امر به بزرگتر رجوع می شده، مشکلی پیش آمد می کرده، برای رفع مشکل امر به والی یا بزرگ قوم و یا به امام. مثلا مواردی که مولای ما امیر المؤمنین بر اساس قرعه رفع مشکل کرده، یا مواردی که امام صادق و باقر می فرمند رجوع بشه و برای رفع تخاصم قرعه انداخته بشه. ایشان می فرمند این که اگر کسی مثلا قبله را ندانست کدام طرف قرعه بندازه و به یک طرف نماز بخوانه، یا دعای مشتبه هست و نمیدانه قرعه بندازه، میگه از روایات قرعه برمیاد که مورد قرعه این گونه قضایای شخصی نبوده، بلکه قضایایی بوده که معمولا تخاصمی بین جمعی بوده و مرجع امر امام و یا مثلا والی و یا شخصیت های بزرگ جمعیت بودند. پس معلوم می شود همون طوری که در برخی از روایات اشاره شده قرعه عمدتا در مورد تخاصم و مورد تحاکم، یعنی از مواردی است که مورد قضا و رجوع به والی و امام و حاکمه. پس قضایای شخصی مورد برای قرعه نیست. نه ببینید، میگه طوری که توقع خصومت باشه، به قول شما مورد خصومتی نبوده، ولی بالاخره هر دسته دوست داشتن و حضرت مریم را آنها کفالت کنند. اینطوری بوده که موردی بوده که جای این توقعات تزاحمات بوده. بنابراین این هم مطلبیه. و آخرین فرمایشی که ایشان میگن، میفرمایند در امر چهارم از این مسائل میگه به این که با توجه به این مجموعه روایات برمیاد که اولا قرعه در موردی است که مجهول و مشکلی در کار باشه، اگر مشکل به هر وسیله ای قابل حل بود و رفع اشکال شد دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. بر این اساس میگن چون استصحاب رفع مشکل میکنه، مثلا در مورد دو نفر که یکی را طلاق داده و یکی غیر مطلقه است، اگر با استصحاب رفع مشکل بشه دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. بر این اساس تعبیر ایشون اینه که به چه بسا استصحاب یا حتی اصول عملیه دیگر بر قاعده قرعه حاکمند، برای اینکه تعبدن رفع مشکل میکنه. استاد خوبی هم باز در اینجا همراه هم و موافقن، منتها ایشون میگه اصول عملیه واردند بر دلیل قرعه، چون دلیل قرعه میگه لکل امر مجهول یا مشکل، و مقصود از مجهول و مشکل یعنی هیچ اصلی و دلیلی که بتوان اشکال را برطرف کند در کار نباشه. بنابراین همه اصول عملیه بلکه غیر از استصحاب، اصل براءت، اصالت الاحتیاط، همه اینها چون در عالم ظاهر رفع مشکل میکنند، پس موضوع قرعه برداشته میشه. لذا تعبیر استاد کوئی آن است که ادله ظاهریه واردند، گرچه استاد خمینی میگه حاکمند، ولی بالاخره باز در این جهت توافق، گرچه در امر قبل گفتیم توافق نیست. اینجا هر دو قبول دارند که اگر دلیلی یا اصل و حجتی بتواند مشکل را در موضوع برطرف کنه، دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. باز یکی دیگه از اموری که بر قرعه مترتب است، همانا اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه است. باز در این اتفاق نظره که قرعه در شبهات و حکمیه جاری نمیشه، همونطوری که با استخاره نمیشه معین کرد که وظیفه در چهار فصل قصر یا تمامه، نمیشود معین کرد که وظیفه در جمعه نماز جمعه است یا ظهره، همینطور در شبهات و حکمیه جای جریان اصل که قرعه ابدا نیست و نمیتوان. جهتش هم استاد خویی اینه میگه، میگه برای اینکه در موارد شبهات و حکمیه پیوسته یک اصلی از اصول موجوده که رفع شبهه میکنه، حالا یا اصل اشتغاله، یا اصل براءت، یا اصل تخییر که اون هم یک قسمی از براءت. بنابراین هر دو و بلکه همه فقها متفقند که دلیل قرعه مختص به شبهات موضعیه است، مثل اینکه گفته اهدا زوجتی طالق و مشخص نیست، یا سلس عبیدی احرار و معلن و معلوم نباشه. مطلب دیگر، استاد خمینی باز میگوید چون دلیل قرعه بالاخره بر خلاف قواعد است، برای اینکه ما میخوایم به یک قرعه ده ها اثری بار کنیم، از قبیل مثلا اثر طلاق داده شدن زن، یا اثر آزاد شدن ثلث عبید و امثال اینها، لذا میگه اگر شک کردیم در موردی که آیا شرط خاصی، قید خاصی برای قرعه هست، حتما باید اخذ به قدر متیقن کنیم. بنابراین اگر شک کردیم که آیا قرعه زننده شخص خاصی باید باشه یا هر کسی میتوانه در امر مشکل قرعه بیاندازه. از آنجا که احتمال دادیم قرعه در مقام قضا باشه، پس محتمل است قرعه زننده خصوص امام با حاکم باشه. لذا اگر چنین شکی پیش آمد کرد، باز باید به قدر متیقن رجوع کرد و اختصاص داد به جایی که متیقنن این حق برای شخص قرعه زننده باشه. سرانجام دقت کردی موارد اختلاف استادین را که مرحوم امام در کجا موارد قرعه را قائلند و استاد خویی در کجا، و بالاخره این که آمدن و فرمودن دلیل قرعه به خاطر کثرت تخصیص موهون است و اختصاص دارد جریان قرعه به مواردی که امام تأیید کرده باشه قرعه را، مثل قضیه قطیع قربی که یک موضوعی در بینشون هست، معلوم شد خیر چنین تخصیصی که مستحجم باشه نیست، بلکه از اول مورد قرعه جاییست که نتوان رفع شبهه کرد. حالا چه رفع شبهه به وسیله امارهی باشه یا رفع شبهه به وسیله اصلی و حکم ظاهری باشه، یا به قول امام خمینی بل قاعده قرعه مختص به مقام قضاء و قدر متیقنش هم جاییست که قرعه زننده امام و حاکم باشه. به هر حال اگر دایره این چنین زیر شد، دیگه تخصیصی کثیری در دلیل قرعه وارد نخواهد شد، پس از این که مخصوصا شبهات و حکمیه بالمره از دایره موضوع دلیل قرعه خارجند. و بالاخره ثبت بذلک این که در مقام تعارض استصحاب با دلیل قرعه، استصحاب بر دلیل قرعه مقدم است. و بذلک تم کلامنا ان شاء الله در اصول عملیه که از براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب بود، و همچنین تم الکلام در تعارض استصحاب با قاعده ید و قاعده تجاوز و فراق و قاعده اصالت و صحه و قرعه، و تم الکلام در شرائط و اصول، و یقع الکلام به حول الله و قوته در تعادل و ترجیح در یوم شنبه ان شاء الله تعالی.